21 12 21 12.
علاوه بر پیام تلفنی، البته مطالب و تصاویرتون و پیام‌های صوتیتون رو میتونید از طریق تلگرام هم با ما در میان بگذارید. آدرس ما هست telegram.me/radiofarda و مطالب و تصاویرتون رو هم به آدرس @fardagram میتونید برای ما بفرستید. ساعت 22 به وقت ایران شد. همراه هستید با ادامه پوشش زنده آخرین اخبار و تحولات در ایران و البته مجله شبانگاهی رادیو فردا و بشنویم آخرین و تازه ترین اخبار رو از فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، روز دوشنبه کاربران متعددی در فضای مجازی از ادامه اعتراضات در دانشگاه‌های تهران و اصفهان خبر دادند. این کاربران ویدیوی نیز پست کردند که در آن دانشجویان معترض دانشگاه صنعتی شریف شعار می‌دهند نخبه هامون رو کشتند، آخوند به جاش گذاشتند. در ویدیوی دیگر تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر تهران دیده می شود که در آن معترضان شعار می دهند دانشجوی عزادار دشمن هرچه کفتار. از دانشگاه صنعتی اصفهان نیز ویدیوهایی دریافت شده که در آن شعارهای نه اعدام نه زندان دیگر اثر ندارد و بسیجی برو گم شو شنیده می شود. برخی کاربران هم امروز از تجمع دانشجویان دانشگاه الزهرا جهت ابراز همدردی و تسلیت و اعلان اعتراض نسبت به کشته شدن دانشجویان و سایر سرنشینان هواپیمای ساق شده اوکراینی خبر دادند. اعتراضات ضد حکومتی طی دو روز اخیر در شهرهای متعدد ایران برگزار شده است. گزارش‌ها حاکی از ادامه حضور نیروهای امنیتی مسلح در خیابان‌های تهران در روز دوشنبه است. رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به انتشار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی که در آن معترضان ایرانی از رد شدن روی پرچم ایالات متحده خودداری می‌کنند، توییت کرد معترضان فوق‌العاده ایرانی حاضر نشدند روی پرچم آمریکای بزرگ پا بگذارند یا به هر شکلی آن را لکه‌دار کنند. دونالد ترامپ در توییت روز دوشنبه خود افزوده است این پرچم را توی خیابان گذاشته بودند تا معترضان لگد مالش کنند و آنها در عوض از کنارش رد شدند. تحولی بزرگ. اشاره او به ویدیویی است که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود و دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی تهران را نشان می‌دهد که حاضر نشدند روی پرچم آمریکا و اسرائیل که روی زمین نقاشی شده بود راه بروند. این ویدیو بیش از 1,000,000 بار دیده شده است. در خبر دیگر، فاطمی ملکی همسر محمد نوریزاد فعال مدنی که از 20 مرداد ماه سال جاری در بازداشت موقت به سر می‌برد، روز یکشنبه با انتشار یک فایل صوتی از وخیم بودن حال همسرش بر اثر اعتصاب غذا خبر داد. خانم ملکی در این فایل صوتی میگوید که همسرش را در زندان مشهد ملاقات کرده و به او اصرار کرده تا اعتصابش را بشکند، ولی آقای نوریزاد در واقع مخالفت کرده است.
به ایشون گفتم فایده نداره این اعتصابی که داری میکنی، از خودتو از بین میبری. گفت من 3 بار بیهوشی عمیق داشتم، 2 بار دیگه کارم تمومه، من جنازم رو به سر اینها میکوبم.
همسر آقای نوریزاد در این فایل صوتی تهدید کرده است که اگر همسرش تا 2 روز دیگر آزاد نشود، خودش و فرزندانش تحسن خواهند کرد.
من اولتیماتوم میدم به اینها، تا 2 روز صبر میکنم برای آزادیشون، چون باید ایشون حتما تحت نظر باشن، ایشون باید حتما مراقبت ویژه داشته باشن، ایشون رو باید آزاد کنن تا 2 روز دیگه. تا 2 روز آزاد نکنن من و بچه هم یا با ایشون از این دنیا میریم یا آقای نوریزاد باید آزاد بشه. تحسن میکنی، هر کاری که از دستمون بیاد برای نجات ایشون میکنی.
2 روز پیش نیز کمیته حمایت از بیانیه تکمیلی 14 کنشگر سیاسی از وخامت در وضع جسمی محمد نوریزاد فعال سیاسی منتقد جمهوری اسلامی به دلیل اعتصاب غذا و دارو خبر داده بود. محمد نوریزاد یکی از 14 فعال مدنی است که خرداد امسال در بیانیه خواستار استعفای خامنه ای شد که به بازداشت اغلب آنها انجامید. در خبری دیگر، سازمان عفو بین‌الملل با اعلام 2 شماره تماس در واتساپ و تلگرام از مردم ایران خواسته است که اطلاعات و اسناد مرتبط با جان باختگان و بازداشت شدگان اعتراضات را برای این نهاد بین‌المللی ارسال کنند. این سازمان در یک توییت دیگر با اشاره به اینکه بسیاری از معترضان در جریان اعتراض‌های اخیر توسط گلوله‌های ساچمه‌ای فلزی یا پلاستیکی آسیب دیده‌اند، از مردم خواسته است که عکس‌ها و ویدیوهای خود را از گلوله‌ها و جراحت‌های ناشی از آن برای این سازمان بفرستند. اعتراضات ضد حکومتی طی دو روز اخیر در شهرهای متعدد ایران برگزار شده. از شب گذشته فیلم‌های نیز از شلیک گاز اشکاور به سوی معترضان در شهرهای تهران، اصفهان و شیراز منتشر شد. همچنین فیلم‌هایی درباره مجروح شدن یکی از معترضان در تهران منتشر شده است. در این فیلم یک فرد لباس شخصی با تفنگ نیز مشخص است و در توضیح آن گفته شده که این فرد به پای یک زن شلیک کرده است. خانم نوشین.
سپاسگزارم. فرهنگ قویمی بود و آخرین اخبار ایران و جهان. اما در ادامه اعتراضات در ایران در رابطه با سرنگونی هواپیمای خطوط هوایی اوکراین، همکارم کیان معنوی که این اعتراضات رو دنبال میکنه در استودیو همراه با من هست. کیان، از آخرین تحولات بگو که چه خبر؟
نوشین، اعتراضات ضد حکومتی طی دو روز اخیر در شهرهای متعدد ایران برگزار شده و گزارش‌ها حاکی از ادامه حضور نیروهای امنیتی در خیابون‌ها طی روز دوشنبه بود. ویدیوهای انتشار یافته از ادامه تظاهرات در دانشگاه‌های صنعتی شریف، امیرکبیر و الزهرا در تهران و همینطور دانشگاه صنعتی اصفهان خبر دادند.
کشته ندادیم که سازش کنیم، رهبر قاتل رو ستایش کنیم.
رفراندوم
در ارتباط با دانشگاه اصفهان خبرهایی بر روی شبکه‌های اجتماعی در مورد تلفن‌های تهدیدآمیز شب گذشته به دانشجویان انتشار یافته و همینطور خبر می‌رسه که حراست روز دوشنبه وارد دانشگاه اصفهان شده. شب گذشته فیلم‌های نیز از شلیک گاز اشکاور به سوی معترضان در شهرهای تهران، اصفهان و شیراز منتشر شد، از جمله درباره تیراندازی به پای یک زن معترض در تهران. این در حالی است که حسین رحیمی، فرمانده انتظامی پایتخت، روز دوشنبه گفته بود که پلیس دستور داشته با مدارا با تظاهرکنندگان رفتار کنه. در این میان گفته میشه که شماری هم از دیشب تا حالا در تهران، آمل، بابل، گرگان، تبریز و کرمانشاه دستگیر شدند.
کیان، چه واکنش های نسبت به این خبرها بوده تا الان؟
تازه ترین خبرها اینه که وزرای خارجه 5 کشور در لندن نشستی برگزار میکنن تا ساعتی دیگر شاید و قراره درباره سرنگونی هواپیما و از جمله در مورد موضوع پرداخت غرامت از سوی ایران تصمیم گیری کنن. از سوی دیگه استفان کرشمکر، سخنگوی کمیسیون اروپا برای سیاست‌گذاری حمل و نقل منطقه‌ای، دوشنبه در بروکسل گفت که به هواپیماهای تجاری توصیه شده از پرواز بر فراز ایران خودداری کنند.
با توجه به اظهارات اخیر مقامات و مسئولان ایرانی مبنی بر اینکه اندکی پس از برخاستن هواپیمای اوکراین از تهران، نیروهای مسلح ایران به طور تصادفی هواپیما را سرنگون کردند، خطر پرواز هواپیماهای مسافربری روی ایران توسط آژانس ایمنی حمل و نقل هوایی اتحادیه اروپا در هماهنگی با کمیسیون اروپایی دوباره مورد بررسی قرار گرفته. بر اساس اطلاعات موجود، توصیه ما در شرایط امنیتی فعلی اینه که از پرواز بر فراز ایران در همه ارتفاعات تا اطلاع ثانوی جلوگیری بشه و این یک اقدام پیشگیرانه است.
در ارتباط با سخنان ضد و نقیض مقام‌های ایرانی در روزهای اخیر، علی ربیعی سخنگوی دولت دوشنبه ادعا کرد که دولت به مردم دروغ نگفته و خود دولت هم از این اقدام اطلاعی نداشته.
برخی از مسئولین متهم حتی به دروغگویی و پنهانکاری شدیم، در حالی که واقعا صادقانه اینگونه نبود.
به گفته آقای ربیعی دولت دو روز و نیم از ماجرا بیخبر بوده، در حالی که علی اکبر حاجی زاده فرمانده هوافضای سپاه پاسداران روز شنبه اعلام کرده بود که پدافند سپاه وقتی به هواپیمای اوکراینی شلیک کرده بلافاصله مسئولان را در جریان گذاشته.
بنده موقعی که مطلع شدم صبح چهارشنبه بلافاصله به مسئولین اطلاع دادم این موضوع رو. به من گفتن یه هدفی رو زدیم، ولی تقارن این یه مقدار منو به شک انداخت. من غرب کشور بودم، بلافاصله حرکت کردم به سمت تهران، ولی بین راه من زنگ زدم به مسئولین گفتم این اتفاق افتاده، من احتمال بالا میدم که هواپیمای خودی رو ما زده باشیم. خب تا برسم تهران دیدم ستاد کل نیروهای مسلح معموله، یک تیم بررسی حادثه تشکیل داده و اینها در واقع این تیم و کسانی که دخیل در این قضیه هم بودن کاملا قرنطینه کردن. یعنی ما اجازه نداشتیم چیزی رو به کسی بگیم، ما اطلاع رسانی مون کرده بودیم ولی لازم بودیم بررسی صورت بگیره.
با توجه به اظهارات آقای حاجی زاده، نکته اینجاست که چرا سخنگوی دولت حسن روحانی و تمامی مقام‌های حکومتی در حالی که خبر داشتند چرا به مردم و رسانه‌ها و دنیا گفتند که این یک جنگ روانی است و دلیل سقوط رو نقص فنی اعلام کردند؟ و در پایان اینکه در اعتراض به پنهانکاری سپاه و حکومت، تعدادی از دستاندرکاران تئاتر و سینما از جشنواره فجر انصراف دادند و تعدادی هم از اهالی موسیقی از کنسرتاشون صرف نظر کرد.
سپاسگزارم. کیان معنوی بود و آخرین اخبار مربوط به اعتراضات در ایران. اما در رابطه با نکته‌ای که همین الان همکارم ذکر کرد با هم بشنویم صحبت‌های حشمت الله تبرزدی، فعال سیاسی ساکن ایران، رو درباره پنهانکاری‌های حکومت جمهوری اسلامی و واکنش‌های اجتماعی به اون.
بحث تناقض‌گویی و یا کتمان حقیقت از سوی مقامات جمهوری اسلامی که بار اول نیست، در واقع این شده یک رویه برای اینها. در هیچ رویداد و اتفاق مهمی طی سالیان گذشته اینا هیچگاه شفاف حرف نزدن، واقعیت رو نگفتن. شما نگاه کنید در همین چند وقت گذشته از آمار کشته شده ها، آیا اینها آمار کشته شده های آبان رو گفتن تا کنون؟ فقط تکذیب کردن، گفتن اون آماری که رویترز داده مثلا درست نیست. یا در مورد موشکبارانی که کردن پایگاه عین الاسد امریکا رو، اومدن گفتن سپاه پاسداران هم اتفاقا اعلام کرد، اومد گفت که بیش از 80 تن از آمریکایی‌ها رو ما کشتیم، در حالی که بنا به گفته مقامات آمریکایی که مستندم است هیچ آمریکایی کشته نشد. لذا متاسفانه در جمهوری اسلامی این مسئله عدم شفافیت، عدم پاسخگویی و دروغگویی به یک رویه تبدیل شده. لذا آقای ربیعی هم میگه اطلاع نداشتیم، آقای روحانی هم قبلا گفت، آقای روحانی گفتش که منم تا جمعه ایش خبری نداشتم که این اتفاق افتاده. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هم دیروز آمد گفت مگه میشه هم چیزی، مگر کفتر پرانیه که یک هواپیمای مسافربری بیاد و شما بزنید بگید ما متوجه نشدیم؟ یا سایر مقامات جمهوری اسلامی الان این اظهار نظرها رو دارن، ولی اینا که مقامات اصلی نیستن. یا مثلا در حوزه رسانه، بله همطور که گفتید یکی از کارشناسای رسانه در همین صدا و سیما برای اولین بار آمد اعلام کرد در شبکه خبر، و با این نوع خبر رسانی که ما کردیم و میکنیم دیگه بی‌اعتمادی ایجاد شده نسبت به رسانه. این مسئله واکنشی که الان برخی از اصحاب رسانه دارن، هنرمندها دارن، نمیدونم اینا، یا برخی از مسئولین رده پایین دارن، اینا همه توی این بدنه داره اتفاق میفته. یا مثلا فائزه هاشمی امروز من شنیدم گفته که خامنه ای باید پاسخگو باشه و به نحوی گفته اصلا استعفا بده یا حرفای از این دست. اینها اظهار نظرهایی است که تو بدنه داره صورت میگیره یا تو جامعه مدنی داره صورت میگیره و خوشبختانه خیلی هم خوب البته. اما شما در کنارش میبینید آقای رئیسی میاد میگه که مردم از این نوع شفاف سازی سپاه پاسداران مثلا سپاسگزارن. ببینید یعنی چی؟ یعنی این که مردم قدردانن که یه نهادی به مثل سپاه میاد مردم رو تو هوا میزنه میکشه، بعدم میاد میگه بله من کشتم، وقت مردم از این حرفش قدردانن. این دیگه نشون میده یک نظامی وقتی که ایدئولوژیکه و قدرت پرسته تا به چه حد سقوط میکنه. یه نکته دیگه هم من خدمت شما بگم. ببینید مقامات جمهوری اسلامی خب پنهانکاری کردن در طول زندگی سیاسیشون و این مورد هم اتفاق افتاد، اما اونا یه چیزی رو میفهمن و اونم اینه که الان توی دانشگاه، تو خیابون، توی همه جا اعتراض هست و اعتراضات هم فوراً رفت به رأس هرم قدرت. یعنی اومدن گفتن که علیه دیکتاتور شعار دادن، اومدن گفتن جمهوری اسلامی نمیخوایم، اومدن گفتن مرگ بر ستمگر، چه شاه بود چه رهبر. یعنی چی؟ یعنی اینکه رژیم میدونه، مسئولین میدونن که مسئله اعتراضات مردم خیلی سریع از سرنگون کردن هواپیما توسط سپاه رفت به کلیت حکومت و این نشون میده عمق نارضایتی مردم از رژیم رو، از کلیت رژیم رو. مردم ایران به شدت از حکومت و به ویژه از شخص خامنه ای عصبانی هن. اونا هم به جای اینکه بیان در پاسخ به این عصبانیت یک تجدید نظری در رفتار و کردار و حرفای خودشون بزنن، بدتر میکنن. الان شخص خامنه ای و دست اندرکاران دولت، شخص روحانی و فرماندهان سپاه، اینا الان میدونن اکثریت مردم ایران ناراضی و معترضن و نمیخوان اینا رو. خب اما نمک به قول آقای شکوری راد که گفته، اینا دیگه نمک به زخم مردم نریزن، اسید نپاشن بر این آتشی که شعله ور شده با برخی از اقداماتشون یا حرفایی که میزنن. بنابراین یک مقابله و رویارویی تاریخی بین مردم ایران با رژیم حاکم در گرفته که این هم به از دیدگاه من تا اون که این رژیم تغییر پیدا نکنه این رو در روی مثلا حل نمیشه.
اظهار نظر حشمت الله طبرزدی، فعال سیاسی در ایران رو میشنیدید. با هم بشنویم چند تا از پیام های شما عزیزان رو.
دو تا موضوع بود که میخواستم بگم. موضوع اول، سپاه پاسداران با این دروغ گفتنش همه رو تو تله دروغ بزرگ خودش انداخت و این بی اعتمادی رو در کل نظام به وجود آورد، اهم از مردم عادی و تمام کارکنان کل نظام. به خدا تخریب این به اندازه 12 تا موشکی که به پایگاه امریکایی زد نبود. نکته دوم، آقای خامنه‌ای، مردم اومدن تو خیابون میگن چرا دروغ میگی؟ چرا موشک به هواپیمای اوکراینی زدی؟ تو اونا رو به گلوله میبندی؟ مرد حسابی، اونی که موشک زده به اون کاری نداری، اما کسی که دیده چشش در میاری؟ ایننگ بر تو.
آقای خامنه ای، بنده یک ایرانی هستم و با شما مستقیما یک صحبت دارم، یک خواهش دارم که از میکروفون این رادیو فردا دارم با شما صحبت میکنم. آقای خامنه ای، شلیک به بچه های مردم بسه، بچه های مردم رو نکشید به خاطر قدرت. آقای خامنه ای، مگر جناب عالی خدا قبول نداری؟ مگه تو قرآنت نگفته که خون بیگناه ریختن جرمش بسیار سنگینه؟ آقای خامنه ای دست بردار، از حکومت و جاه و جلالت نمیخوای دست برداری؟ یه رفراندوم بذار، یه رفراندوم بذار. 80 میلیون ملت بیگناه رو شب و روز دارید 40 سال قصابی میکنید. نکن آقای خامنه ای، یه رفراندوم بذار، از خونریزی جلوگیری کن به خاطر خدا حداقل.
با سلام، از
مشهد
تماس
میگیرم،
در پارک ملت مشهد امروز 23 دی ماه برف اومده بود، جوانا رفته بودن سر خودشون شادی بکنن، مامورین رژیم با باتوم افتادن و حسابی زدنشون. خواستم بگم این کاری که این رژیم داره میکنه هیچ نقصی برای خودش خواهد داشت؟ دلم میخواست متوجه بشه که این کار دور از انسانیته.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دولت کیف تایید کرده که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با بابت سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی از این کشور رسما عذرخواهی کرده. دولت اوکراین میگوید تحقیقات ادامه دارد، اما در حال حاضر توجه اصلی بر بازگشت اجساد و دریافت خسارت مالی از ایران برای کمک به خانواده‌های جانباختگان متمرکز است. در این رابطه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
پارلمان اوکراین دوشنبه نخستین نشست خود را پس از تعطیلات سال نو با یک دقیقه سکوت به یاد قربانیان سناحه PS-752 آغاز کرد. بامداد دوشنبه هواپیمای طیارهبری وزارت دفاع اوکراین برای بازگرداندن اجساد 9 خدمه و 2 مسافر اوکراینی که در میان جان باختگان این حادثه بودند عازم تهران شد. رئیس جمهور اوکراین در پی تماس تلفنی با رئیس جمهور ایران اعلام کرد طی هفته جاری اجساد قربانیان اوکراینی به کیف منتقل می‌شوند و دولت اوکراین ضمن ارائه کمک های مالی به بستگانشان تضمین میکند که آنها از شرکت هواپیمایی بیمه و دولت ایران نیز غرامت دریافت کنند. ولادیمیر زلنسکی افزود حسن روحانی تأکید کرد ایران آماده همکاری کامل حقوقی با کیف از جمله برای جبران خسارت های مالی است. در این رابطه غلامعلی جهانگیری معاون بیمه مرکزی ایران به خبرگزاری ایسنا گفت که خسارات ناشی از سقوط هواپیمای اوکراینی بین 100 تا 150 میلیون دلار برآورد شده که با توافق دولت‌های دو کشور از سوی دولت ایران پرداخت می‌شود. در مقابل یک مقام دادستانی اوکراین که ناخواست نامش فاش شود دوشنبه به خبرنگاران گفت ایران قبول کرده خسارت های معمول را پرداخت کند و مذاکره با شرکت ما و صاحب هواپیمای سانحه دیده ادامه دارد، اما به گفته ای وی مبلغ نهایی صرفا پس از پایان تحقیقات تعیین می شود و هنوز تحت بررسی قرار نگرفته. دادستانی کل اوکراین مشغول تحقیق پیرامون احتمال انهدام عمدی هواپیماست و نقش اصلی این تحقیقات بر عهده سازمان اطلاعات این کشور است. پاول کازلوف، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است برغم گشودن پرونده جنایی اوکراین به دنبال دعوای حقوقی با ایران نخواهد بود.
هر سانحه‌ای از این دست دارای شرایط ویژه‌ای است، اما با توجه به اینکه ایران مسئولیت خود را پذیرفته بعید می‌دانم تحقیقاتی که در دادستانی اوکراین انجام می‌شود تأثیر چندانی داشته باشد. البته تحقیقات ادامه دارد و اگر مثلا ثابت شود همان گونه که برخی گزارش دادند ایران عمدن برای جلوگیری از حملات آمریکا از هواپیماهای غیر نظامی به عنوان سپر انسانی استفاده کرده بود، اوکراین این پرونده را به دادگاه بین‌المللی خواهد کشید. به ویژه که موضع کیف همکنون در دادگاه بین‌المللی علیه روسیه در رابطه با سانحه MH17 دقیقاً همین است. ناتوانی در تشخیص هدف غیرنظامی هنگام شلیک به هدف نظامی به منزله قصد حمله به غیرنظامیان است. اما این تحول بعید است. اکثر کارشناسان نظامی با توجه به ویژگی‌های سامانه تورم‌1 که اگر اشتباه نکنم دقیقاً 10 سال پیش باعث سرنگونی جنگنده ایرانی بر فراز نیروگاه بوشهر با شرایط مشابه بود، می‌دانند که این سامانه نمی‌تواند جدا از شبکه یک پارچه پدافند هدف خود را درست تشخیص دهد و اگر توضیح فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران صحیح باشد و آن شب بدفرجام چند سامانه به پدافند هوایی تهران اضافه شده و احتمالاً به این شبکه وصل نشده، وقوع اشتباه اجتناب ناپذیر بود. در واقع برای هواپیمای MH17 که با موشک بوک بر فراز اوکراین سرنگون شد همین اتفاق افتاد. تفاوت این دو پرونده در آن است که روسیه اتهامات را رد کرده، اما ایران مسئولیت خود را پذیرفته و همکاری خوبی می کند. از این رو اگر کیف ببیند افرادی در ایران مجازات شده اند و به ویژه اگر این سانحه باعث استعفای مقامات بالا رتبه شود، فشار مضاعف بر تهران وارد نخواهد کرد.
هواپیمای بوئینگ متعلق به خطوط هوایی اوکراین به مقصد کیف بامداد چهارشنبه ساعتی پس از حمله موشکی سپاه پاسداران به پایگاه نظامی آمریکا در عراق و دقایق پس از به پرواز درآمدن از فرودگاه امام خمینی سقوط کرد و تمام 176 سرنشینان جان باختند. 3 روز پس از سرنگونی مرگبار این هواپیما و با فشاری بر نقص فنی، تکذیب گزارش ها درباره ثبات موشک و مطرح کردن احتمال جنگ روانی دشمن از سوی مقامات جمهوری اسلامی، شنبه ستاد کل نیروهای مسلح اعلام کرد پدافند سپاه بر اثر خطای انسانی این هواپیما را هدف قرار داده. دوشنبه علی ربیع سخنگوی دولت ایران اعلام کرد دولت خود گرفتار چرخه معیوب اطلاع رسانی بوده. پنهانکاری مقامات جمهوری جمهوری اسلامی باعث عصبانیت و بدبینی شدید نسبت به ایران در اوکراین شده بود. اما پس از اقرار و به ویژه در پی تظاهرات مردم در شهرهای مختلف ایران، فضای ملتهب که تمام به نارضایتی از عملکرد دولت اوکراین در این شرایط حساس نیز بود، تا حدود فروکش کرده. آنا رایسکا، رادیو فردا.
در ادامه این گزارش با هم بشنویم اظهارات محمد سیفزاده، حقوقدان و وکیل دادگستری رو درباره جنبه‌های حقوقی فاجعه سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین که با رادیو فردا در میان گذاشته.
من برای اینکه مطلب به طور کلی روشن بشود که تا چه اندازه حرف آیان پایگاه حقوقی دارد یا خیر، از روی قانون می‌خوانم. کتاب سوم قصاص بخش اول، مواد عمومی، اقساب و تعریفات، ماده 290 قانون مجازات اسلامی. جنایت در موارد زیر عمدی محسوب می شود. هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افراد غیر معین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود خواه نشود، این عمل جنایت عمدی است، از جمله جرائم عمدی است. و در ماده 681 بخش دوم قصاص میگوید مجازات قتل عمدی در صورت تقاضای ولی دم و وجود سایر شرایط مقرر در قانون قصاص، در قانون قصاص و در غیر این صورت مطابق مواد دیگر قانون از حیث دیه و تعزیر عمل میگردد. ابتدا روشن کنم که من با کلی این قوانین مخالف هستم. این قوانین هیچ ارتباطی به اسلام نداره، زایده فکر فقیهه. اما در این مطالبی که من عرض کردم خدمتتون و قانون مجازات اسلامی و قانون آیین‌دادرسی کیفری، هم مسئولیت کیفری متوجه آقایان هست، هم مسئولیت حقوقی. اما ما تا به امروز نشنیدیم که از کسانی که این عمل را انجام دادن، یعنی مباشر، یعنی فاعل، و یا آن کسانی که در این مسئله دخالت داشتند، یعنی شریک جرم، و آن کسانی که دستور به این کار دادند، یعنی آمرین، هیچ کدام تا به الان نه تعقیب شدند و نه نمیدانم پرونده تشکیل شده در دادگستری یا نشده، ولی هیچ کدام از مسئولینی که در این قسمت مسئولیت کیفری و حقوقی داشتند تا به الان مورد تعقیب قرار نگرفتند و شایسته نیست در هیچ جرمی، هیچ مقامی در مرحله تحقیقات مقدماتی کوچکتری صحبتی بکنه. احتمال میدم که اینها تا اندازه قوانین را اطلاع ازش دارند و یا به اونها گفتن که چه مسئولیت های کیفری و حقوقی متوجه مباشر و شریک و آمرین این قضیه هست، سعی میکنن مثل سایر موارد افرادی که مربوط این کار ناسباب و ناپسند و جنایت را واقع انجام داده اند در پناه خودشون بگیرن و کسی تعقیب نشود. مطلب دیگه ای نمیشه از این قضیه فهمید.
اظهار نظر محمد سیفزاده، حقوقدان و وکیل دادگستری رو میشنید درباره جنبه‌های حقوقی فاجعه سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین.
شما می توانید روی این فرکانس های موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 6 عصر تا 8 نیم صبح، ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
از 6 صبح تا 12 ظهر و از 7 شب تا 1 بامداد، ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر، ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9 و نیم شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 6 عصر تا 8 شب ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز،
از 7 و نیم صبح تا 6 و نیم عصر ردیف 25 متر برابر با 11675 کیلوهرتز،
از 7 و نیم صبح تا 7 شب ردیف